بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر واجعلنا من خير أعوانه وشيعته. در جلسه قبل وارد ذکر تنبیه دیگری از تنبیهات قاعده لازرر شدیم. عرض شد این تنبیه بنابر این است که برداشت ما از قاعده نفی حکم ضرری باشد، حالا چه به لسان مرحوم شیخ الحکم الذی ینشأ منه الضرر، چه به تعبیر مرحوم آخون الحکم الضرری منفی فی الاسلام، که تشریع نمی شود و نشده چنین حکمی. عرض شد در تنبیه اینه، حالا این ضرر اگر وجود داشته باشد مراد ضرر واقعیه یا ضرر معلوم اصطلاحاً. مرحوم محقق نائینی که این تنبیه رو خوب جوندار و اساسی بحث کردن، البته محقق نائینی در دوره اصولشون شما اگر فواید الاصول رو مراجعه کنید به اینجا که میرسن شاید سه خط کل قاعده لازرر رو اشاره میکنن، اونم در اون تنبیه آخر اشتغال که اگر یادتون باشه به اون مناسبت ما وارد این بحث شدیم. ایشان میگن ما سر جاش بحثاشو مفصل انجام دادیم که خب خود قاعده لازرر رو ایشان اشاره کردن و در کتب فقهیشون مرحوم آقای عاشق موسای خونساری در واقع قاعده لازرر محقق نائینی رو نوشتن و چاپ کردن، از اونجا در واقع آقایان اینو اشاره میکنن. حالا مرحوم محقق نائینی ایشون میگن که آقا مقتضای وضع الفاظ اینه که برای معانی واقعیه وضع شده باشن، نه برای معانی معلومه. هر لفظی برای معنای واقعی وضع شده نه معنای معلوم. مثلا ما فرض کنید میگیم قتل، این قتل برای کشتن یا کشته شدنه دیگه، کشتن یا کشته شدن در عالم واقع، نه کشتن یا کشته شدنی که معلوم باشه. ضرب همینطوره و قص علی هازا بقیه رو. از جمله اون الفاظم چیه آیه یعقوبی؟ آیه حسینی دوستان عزیز، ضرر هست. پس در واقع ضرر در ما نحنفی ضرر واقعیه. اما خب عرض کردیم آدم به کتاب طهارت مرحوم شیخ که مراجعه میکنه میبینه که نه، باز در باب وضو ایشون شرط میکنه علم مکلف رو به کون الوضوء ضرری، یا یعنی ضرر بگید معلوم تا چی بشه؟ تا ای که بعد قاعده لازرر بخواد جاری بشه. ایشون میگن که لذا اگر وضو بگیره و علم به ضرر نداشته باشه، چون ضرر معلوم نبوده، وضو وجوبش برداشته نشده، وضو باطل نبوده، پس نمازی هم که با این وضو خونده چیه؟ صحیحه. خب این فرع عرض کردیم هست و همچنین در مورد معامله غبنی. این دوتا رو چه کنیم؟ دیروز در مورد معامله غبنی بحث رو بیان کردیم و تمام شد، اما در مورد بحث وضو، البته حالا در مورد بحث وضو یک حرفی هست که آیا ضرر معلومه در اینجا یا ضرر مجهوله. بعضی ها گفتن اینجا مدار بر ضرر معلومه، بعضی ها گفتن مدار بر ضرر مجهوله. در باب غبن حق الخیار دائر مدار ضرر مجهوله، معذرت میخوام، آره دیگه غبن مجهول که همون ضرر مجهول باشه. در مورد وضو هر دو تعبیر آمده، لذا دیروز حقیر در تعابیرم گاهی این تعبیر رو به کار میبردم گاهی اونو. چرا؟ چون او حکمی که محل کلامه نگاه کردن چیه؟ بعضی ها گفتن در باب وضو بطلان وضو دائر مدار ضرر معلومه. بله، اگر حکمی که محل کلام ما باشه بطلان وضو و در نتیجه وجوب اعاده صلات محل کلام ما باشه، این بطلان الوضوء و وجوب اعاده صلات دائر مدار ضرر معلومه. اگر حکم محل کلام در اون بحث وضوء صحت الطهاره، صحت الوضوء او الغسل، و در نتیجه عدم وجوب الاعاده باشه، این میشه دائر مدار ضرر مجهول. روشنه؟ لذا شما تو تعابیر بزرگانم که نگاه کنید این استراب رو میبینید. میبینید بعضی ها میگن آقا در غبن دائر مدار ضرر مجهوله، خیار غبن و خیار عیب، اما در اینجا میگن دائر مدار ضرر معلومه. بعضی ها میبینید در هر دو میگن ضرر مجهول. سر این که در وضو تارتن معلوم و اخرا مجهول گفته میشود در قید ضرر، سرشیه اون حکمه. حالا ما به اون اشکالی نداریم، به این کار داریم که بالاخره ضرر شد ضرر مقید، نه ضرر به ما هو ضررون فی عالم الواقع، ضرر واقعی مراد نشد شد ضرر مقید. حالا ضرر مقید به علم بگو یا بگو ضرر مقید به جهل بگو، اونش الان خیلی برای ما فرقی نمی کنه.
ضرر جهلی همون ضرر واقعیه؟
نه، ضرری که جهل بهش داشته باشی، ندانی، ولو ای که در عالم واقع ضرر باشه اما اون ملاک نیست. ضرری ملاک در حکم شده که شما بهش جهل داری،
اون ضرر واقعی دیگه که برای که ما بهش جهل داشته باشه.
نه دیگه، ضرر واقعی یعنی چه جهل داشته باشی چه نداشته باشی، چه علم داشته باشی چه نداشته باشی، همین که ضرر واقعی بود این حکم میاد. در حالی که نه، در بحث وضو آیون گفتن اگر واقعا ضرر داشته، ولی شما نمیدونستی ضرر داره، وضو گرفتی نماز خوندی بعدن فهمیدی این وضو ضرریه، میگن اشکال نداره وضو،
ضرر واقعی هست.
نه دیگه، پس معلوم میشه اینجا ملاک ضرر واقعی نبوده. اگه ملاک ضرر واقعی بود خب ضرر واقعی هم بوده که، پس باید وضو باطل باشه. آیون میگن نه، وضو باطل نیست، پس معلوم میشه اینجا ملاک ضرر واقعی نبوده دیگه. روشن نیست؟ خیلی واضح دارم میگم. اگه ملاک ضرر واقعی میبود و ضرر واقعی هم وجود داشته، پس باید وضوع شما چی میبود؟ باطل بود. آیون میگن نه، ملاک ضرر واقعی نیست اینجا، ملاک ضرر معلومه، و چون شما علم به ضرر نداشتی پس وضوع باطل نیست دیگه.
خب در ضرر مجهول چی میگه؟
ضرر مجهول هم همینطور عرض کردم، ضرر گاهی معلوم تعبیر میکنیم، اینجا ضرر معلوم منظوره برای صحت وضو، برای بطلان وضو، برای حکم بطلان وضو. اونایی که میگن آقا ضرر اینجا ضرر معلومه، منظورشون اینه که برای که وضو باطل باشه. بعضی هم میگن ضرر ضرر مجهوله، برای که وضو صحیح باشه. بالاخره چه ضرر معلوم باشه چه ضرر مجهول باشه، پس ضرر واقعی نشد، شد ضرری که مرتبط به حال مکلفه. حالا گاهی حال مکلف علم به ضرره، گاهی حال مکلف جهل نسبت به ضرره، فرق کرد دیگه. خب حالا مرحوم محقق نائینی در بحث حل اشکال در باب وضو آمدن گفتن بابا این علمی که در باب وضو وجود دارد، حالا باز دقت کنید این علم رو در باب وضو، آیه حسینی شما هم دقت کنید، در باب وضو یه تعبیر سومی هم دارن، علم به عدم ضرر. ما سه تا تعبیر داریم، یکی علم به ضرر است، اگه علم به ضرر بود وضو میشه باطل، یکی جهل به ضرر است وضو میشه صحیح، یکی علم به عدم ضرر. روشنه؟ مرحوم محقق نائینی تعبیری که در اینجا دارن و معذرت میخوام و مرحوم شیخ تعبیرشون اینه لوشتر لو علم المکلف بکون الوضوء ضرری یا خب اینجا قاعده لا ضرر چی میشه؟ جاری میشود. فلو توزا و هو یعتقد و عدم از ضرر فبان از ضرر و بالوضوء کان وضوءه صحیحا، یعنی علم به عدم ضرر. اینم یه تعبیر سومی در واقع در ما نحن فیه. خب یه مقداری از اون دوتا پررنگتره. اگه آمد و علم به عدم ضرر داشت، خب هیچی، در ولو در عالم واقع ضرر بوده در این وضوع، ولی چون این علم به عدم ضرر داره وضوعش میشه وضوع چی؟ صحیح. خب حالا مرحوم محقق نائینی میگن که در باب وضوع این علمی که اخذ شده از این جهت نیست که پس مراد از ضرر ضرر چی باشه؟ معلوم باشه. حالا چه علم به ضرر برای بطلان، چه علم به عدم ضرر، و یا بگو جهل به ضرر برای صحت. روشنه چی دارم میگم؟
میگم روشنه واقعی ملاکه.
آره محققه نایینی میگن ضرر واقعی ملاکه. ای آقا پس علم چطور شده؟ چون میگه این علم از باب اینکه ضرر ضرر معلوم باشه نیست، پس که بعد اشکال پیدا بشه با این که اصل اینه که الفاظ روی عناوین باشن به ماهیه، نه روی عناوین به ماهیه معلومه او مجهوله او کذا و کذا. خلاصه علم و جهل در اون عناوین دخالتی ندارد. محقق نائینی میگن سرش در باب وضوع که این علمه قید شده، سر و منشأش یکی از دو شیعه، دو شیعه. یک، آقا قاعده لا ضرر قاعده امتنانیه است. قاعده امتنانیه به ملاک امتنان وارد شده، پس اگر آمد و جریان قاعده خلاف امتنان شد، طبعا خلاف امتنان کیه؟ وقتی که خود جریان قاعده زمین ساز یک کلفت جدیدی و تکلیفی برای مکلف باشه، لذا این قاعده جاری نمیشه. ایشون میگه در مورد وضوع همینطوره. چرا؟ چون شما اگر این قاعده لا ضرر رو جاری کنید، معناش اینه که خب ضرر واقعی که وجود داشته، درسته؟ اگه ضرر واقعی ملاک باشه، خب ضرر واقعی وجود داشته، ولو ای که این نسبت به ضرر واقعی چی داشته؟ جهل داشته، یا نسبت به ضرر واقعی علم به عدمش داشته با اون دو تعبیر دیگر، درسته؟ خب بله، اگر علم می داشت به وجود ضرر و در این حال وضوع می گرفت، اون همین قاعده لا ضرر میگه آقا حکم وجود به وضوع اصلا اینجا جهل نشده بود، پس وضوع باطله، وظیفت تیمم بوده، تیممم که نداشتی پس نمازت هم باطله. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ محقق نائینی میگن اینجا جریان قاعده لا ضرر چون معناش اینه که پس وضوش باید چی باشه؟ باطل باشه، چون ضرر واقعی که بوده. وضو که باطل باشه، شرط طهارت شرط واقعی طهارت حدثیه، نه طهارت خبثیه. طهارت خبثیه رو یادتون باشه، اگر من از اساس ندونم لباسم نجسه و نماز بخونم بعد از نماز بفهمم این نمازی که خوندم چیه؟ درسته. برای نمازهای بعد باید تطهیر کنم. چرا؟ در بحث نسیان یه حرفی آقایون دارن که اگر میدونستم لباسم نجسه، یادم رفت بشورم، نماز خوندم و بعد از نماز فهمیدم ای داد بیداد یادم رفته بوده بشورم، اینجا میگن معمولا که نمازش چیه؟ باطله. حالا او سر جاش حرف خاص خودش رو داره، ولی از اساس اگر میداند و نمیداند او محل کلام ماست. خب پس این فرمایش محقق نائینی میگن این منافات داره با تسهیل، منافات داره با امتنان و با استعلال شریعت سمحت سهله، مثلا روح شریعت، شریعت سمحه سهله، شاهدش این قواعد و مسائل امتنانی است و منها قاعده لازرر است. لذا درسته که ملاک عناوین به ماهیه، اما اینجا که این حکم رو ما میگیم، میگیم این وضوش صحیحه و در نتیجه نمازش هم صحیحه، نه به خاطر اینه که لا ضرر، ضرر در اینجا مراد ضرر معلوم بوده باشد، بلکه بازم ضرر واقعیه. اینجا جاری نمیشه چون میشه خلاف امتناع. خب پس ما باید به تعبیر حقیر یک متممی همیشه کنار قاعده لا ضرر در نظر بگیریم، همه جا نگاه کنیم ببینیم اگر از جریان قاعده لا ضرر خلاف امتنانیت لازم میاد، قاعده لا ضرر رو اصلا جاری نمی کنیم. و منها همین جا که از جریان قاعده لا ضرر چون امتنانیت لازم نمیاد بلکه خلاف امتنان لازم میاد، اینجا باید چه کار کرد؟ بگید
جاری نمیکنیم،
جاری نکنیم. خب بنده عرض میکنم، حالا اگر همینجا این علم داشت به این که وضو ضرری نیست، علم داشت که وضو ضرری نیست، ولی در این حال وضو نگرفت، تنبلی کرد و تیمم کرد، روشنه؟ خب این اگر تیمم کرد و با این تیمم چی خون؟ نماز خون. اینجا به نظر شما اشکال داره یا نه؟ چون جریان صحت تیمم خلاف امتنان که اینجا چیه؟ نیست. و در عالم واقع هم که وضو برای ضرر داشته، ولو ای که علم داشت که ضرر نداره، یعنی جهل مرکب داشت. خب اینجا چه باید کرد به نظر شما ها؟ علل قاعده باید تیممش صحیح باشه. چرا؟ چون احکام رفته روی عناوین به ماهیه، ضرر به ماه و ضرر وجود داشته اینجا، این هم بر اساس واقع چه کار کرده؟ تیمم کرده و نماز خونده و نمازش هم علی قاعده باید درست باشه، خلاف امتنان هم نیست اینجا جریان قاعده لا ضرر. اما حقیر عرض میکنم از این جهت اشکالی نداره، اما از یه جهت دیگه اشکال داره، در انجام تیمم ازش قصد قربت متمشی نمی شده. چون وقتی که علم داشته که در ذهن خودش که این وضو ضرری نیست، خب یقین داشته که وظیفه‌ش چیه؟ وضوئه. عدول از وضو به تیمم چه وجهی داشته در نظر او؟ هیچ وجهی نداشته جز عدم توجه به امر خدای متعال و تنبلی و کسالت در تحصیل آب و وضو گرفتن و امثال اینها. پس اون موقع تیمم قصد قربت چون ازش متوجه نمی شود، وضو تیمم و در نتیجه نمازش باطله. لذا اگر علا فرض اگر قصد قربت ازش متوجه می شد، باید این نمازش درست می بود. پس اون اشکالش اون جهته، عدم حصول و تمشی قصد قربته. برگردیم به ما نحنفی. محقق ناینی میگن پس نکته اول این شد که منشأ این که علم به ضرر در بحث وضو دخالت داده شده، یکیش این بحث امتنانیتی بود که عرض شد. جهت دوم خیلی جهت لطیفیه، ایشون که دیدم نوع آقایانی که کلام این بحث و محل کلام قرار دادن، خب دنبال همین جهت رفتن و همین رو بحث کردن. محقق ناینی میگن بابا حدیث لا ضرر بله رفع حکم میکنه اذا کان موجبا للضرر، وقتی خود حکم موجب چی بشه؟ ضرر بشه، منشأ ضرر بشه. به تعبیر دیگر حکم شرعی آخرین جزء علت تامه برای تحقق ضرر باشه. دقتونی رو روش کار داریم. حکم شرع آخرین جزء علت تامه باشه برای تحقق ضرر، یعنی سر تحقق ضرر چی باشه؟ خود حکم شرعی باشه. الحکم الذی ینشأ منه از ضرر، از خود این حکم نشأت پیدا می کند ضرر. خب بعد مرحوم محقق نایینی میگن در ما نحن فی اینجوری نیست، دقت کنید قشنگه، چون میگن حکم به وجوب وضو که منشأ ضرر نشده اینجا، دقت کنید منشأ ضرر چی شده؟ جهل مکلف و اعتقادش به عدم ضرر بوده. روشن نیست؟ آیا یعقوبی؟ آره خب بهش متضرر شده دیگه. پس منشأ حکم معذرت میخوام منشأ ضرر حکم شرع نبوده، چون حکم شرع اینجا چی بوده؟ نه
حکم شرع عدم
وجوب وضو بوده، وجوب تیمم بوده، وجوب تیمم بوده دیگه این بنده خدا، چون ضرر واقعی که وجود داشته که محقق نایینی میگن مدار بر ضرر واقعیه، میگم ضرر واقعی وجود داشته، چون ضرر واقعی وجود داشته وجوب وضو در کار
نبوده.
چه حکمی شرع اینجا آورده؟ عدم وجوب وضو، یا بگو که وجوب تیمم، وجوب تیمم. خب حالا محقق نایینی میگن پس ضرر از کجا آمد؟ ضرر از جهل مکلف ناشی شد، به تعبیر دیگر از اعتقاد به عدم ضرر و در نتیجه وضو گرفتن. من عرض میکنم خیلی سادش کنم، ضرر از وضوی من ایجاد شد نه از حکم شارع. محقق نایینی میگن خب
حکم شارع در اینجا تیمم بوده،
وجوب تیمم بوده دیگه، چون ضرر
وجود عبر نداشته.
نه دیگه واقعا.
پس چطور صحیح شمرده شده؟
چی؟
چرا بعد از اینکه وضو گرفت
و حالا اون رو توضیحش میدیم، اون رو پاسخ
عبر نداشته دیگه،
اون رو پاسخ میدیم، اون رو عرض میکنم. به تعبیر دیگه محقق نائینی میگه که این قاعده لازرر
جواب نشد ها، ایشون میگه حکم شرعی تیممه.
بله
ما میخوام بگیم صحت وضو بعد از اینکه ما ضرر واقعی مد نظر قرار دادیم چرا صحیح باشه؟
خب حالا اینجا نه حکم واقعی مرحوم محقق نایینی میخواد بگه که اینجا اصلا از حکم ضرر تولید نشده.
خب کدوم حکم بود؟ تیمم.
حالا اینو پاسخش رو عرض میکنم، حالا اینو نقدش رو اشاره میکنم، حرف خوبی هست. خب حالا ایشون میگه که دقت کنید، ایشون میفرماید که بنابراین اگر در واقع حکم نبود بازم مکلف در ضرر می افتاد. چرا؟ چون نمی دونست این جهت رو و وضو می گرفت. درسته یا نه؟ به تعبیر دیگر ایشون میگه که این حدیث ما متکفل نفی حکم است به لسان نفی موضوع. اینه دیگه نفی حکم به لسان لا ضرر، این بود دیگه، نفی حکم میکنه، حکمی که ینشأ منه الضرر از باب نفی سبب، که یادتون میاد نفی سبب ملازم نفی مسبب بود، مسببش چی بود؟ ضرر بود. سببش چی بود؟ حکم بود. خب بعد ایشون میگه که در اینجا نمیاد این حرف. چرا؟ چون نفی حکم خیلی قشنگ میگه نفی حکم مستلزم نفی ضرر نیست، که اثبات حکم مستلزم اثبات ضرر باشه، ما بلکه مکلف در ضرر علی ای حال میفته، چه حکم وجوب وضو باشه چه نباشه. چرا علی ای حال در ضرر میفته؟ چون او فکر میکرده که ضرر وجود نداره، لذا وضو گرفته. بنابراین ایشون میگه حدیث و قاعده لا ضرر متضمن، آیه یعقوبی جواب سوال شما، متضمن نفی حکم در این صورت نیست. کدوم نفی حکم؟ نفی کدوم حکم؟ نفی وجوب وضو. پس لا ضرر وجوب وضو رو در ما نحن فیه بر نمی دارد. چرا؟ چون از وجوب وضو این آقا متضرر نشده، از چی متضرر شده؟ از اقدام به وضو گرفتن و جهل به ضرر، یا بگو اعتقاد به عدم ضرر متضرر شده. حالا بنده اینجا جواب دارم، جواب من اینه که اصلا علت این که این اقدام کرده برای این کار منشأش چی بوده؟ منشأش چی بوده که چون وضو رو واجب میدونسته دیگه، و اگر قرار باشه وضو واجب باشه و اینم اعتقاد داشته که ضرری نیست اقدام کرده. سبب و سببه سبب او عرض ماست. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ خب بله، ایشون میگن اگر مفاد حدیث این بود که نفی الحکم عن الموضوع الضرری، موضوع الضرری حکم ازش منفیست، نه خیلی فرق کرد دیگه، از وقتی موضوع ازش حکمی که منشأ ضرر باشه برداشته میشد، حالا اگر بگیم نه نفی موضوع ضرری، نفی حکم از موضوع ضرری، یعنی ضرر قید بشه برای چی؟ برای موضوع. عرض میکنم هر موضوعی که ضرری باشد حکمی، این حکم وجوب و امثال اینها دیگه درش نیست، وضوع یکی از موضوعات است. این وضوع اذا کان ضرری، یا وقتی ضرری نبود چی بود؟ وجوب داشت. حالا که سار ضرری ها دیگه نفی حکم میشه ازش، نفی وجوب میشه. اگه مفاد حدیث این بود، محقق نائینی میگن دیگه اینجا به علم به ضررم مقید نمیشد در ما نحنفی. این تقییده حتی در همین بحث وضوع علم اصلا دخالت پیدا نمیکرد. از وقتی گفتن علم دخالت پیدا کرده اما به جهت دیگر، در این صورت میگن اصلا علم دخالت پیدا نمیکرد. چرا؟ چون فرض اینه که وضوع ضرری
هست
وضوع ضرریه دیگه. خب پس بنابراین بگید
پس حکمی نداره،
حکمی دیگه چیه؟ نداره دیگه، علم به ضرر دخالتی ندارد چون وضوع ضرری شد. وضوع ضرری هم در عالم واقع، نه در علم من و در نزد من. خب ایشون میگه که، اما میگه که خب نه، اشکال کار اینه که این صحیح نیست. پس نتیجه خلاصه گیری کنم، نتیجه سخن محقق نائینی در حل این اشکال این شد که دو چیز در عدم وجوب وضوع دخالت دارن، در آی حسینی در عدم وجوب وضوع، اون دو چیزی که دخالت دارن چیه؟ یکی ضرر واقعیه، یکی هم علم به ضرره. در مانه نفی، در فقط این بحث خاص، آقا سوال اشکال اینه که یه روشن شد؟ پس در ما نحن فی دو چیز دخالت دارن، یکی ضرر واقعی، یکی علم به ضرر، و هر دو قید معن باید باشن. از کجا آمد؟ این دیگه از اون جهتی که عرض کردیم آمد، نه به اصطلاح پس بنابراین اگر من علم به ضرر نداشتم و ضرر واقعی بود، حکم وجوب برداشته نمی شود. کدوم ضرر سبب رفع حکم میشه؟ از ضرر المعلوم، ضرر واقعی معلوم. خب اینجا ضرر واقعی بوده اما معلوم نبوده، پس وضوع مشکلی نداره، لازرر دیگه جاری نمیشه. لازرر جاری نمیشه که وجوب وضوع رو آی یعقوبی برداره. جواب اون سوال شما خب، فقط نکتش اینه که پس این علمه از کجا آمد؟ ایشون میگه علمه ربطی به قاعده لازرر بگید نداره، همین جهتشو عرض کردم. بعد فقط یه اشکال به محقق نائینی وارد میشه، اشکال اینه که آقا لازمه این که شما میگید ضرر واقعی معلوم محل کلام در وجوب وضوع هست، نه ضرر واقعی به ما هوه، اشکالیشون به خودش وارد میکنه. میگه اگر کسی علم به ضرر داشت و در واقع ضرر نبود، خب وجوب وضوع ازش ساقط نمیشه. درست شد؟ اگر علم به ضرر داشت در واقع هم ضرری نبود، وجوب وضو با قوت خودش باقیه. چرا؟ چون ضرر واقعی بود، ضرر واقعی معلوم. این ضرر معلوم بوده اما ضرر واقعی نبوده،
جهل مرتب.
آره، خب پس اینجا باید وجوب وضو به قوت خودش چیه؟ باقی باشه، چون در عالم واقعی که ضرر نبوده. بنابراین اگر بره با تیمم نماز بخونه، این بنده خدا باید نمازش رو چیکار کنه؟ اعاده کنه. چرا؟ چون واجبش به تیمم منتقل نشده بود، در حالی که مشهور میگن اینجا اعاده واجب نیست. چرا؟ چون ضرر واقعی وجود نداشته. پس مدار دوباره شد بر ضرر واقعی. نه، بر ضرر واقعی، نه ضرر واقعی معلوم.
مشهور میگن که وقتی تیمم کنه دیگه اعاده لازم نیست.
آره، میگن اعاده جان
معلوم.
بله، ضرر اعتقادی این بنده خدا به اعتقاد خودش. بله، پس معلوم میشه که اعتقاد ضرر موضوعیت دارد به نفسه، خود اعتقاد ضرر موضوعیت دارد، نه ضرر واقعی و نه ضرر واقعی معلوم. او دو هیچ کدوم نه، بلکه یک سه چیه؟ اعتقاد ضرر است. اینجا چه کار میکنی؟ مشهور اینو گفتن، چنین حکمی رو قائل شدن، که پس معلوم میشه مدار بر چی شد؟ آیون اعتقاد طرفه، و چون طرف اعتقاد داشته که این وضوع ضرریه، رفته تیمم گرفته و بعد در عالم واقع وضوع ضرری نبوده، در این حال میگن تیممش چیه؟ درسته. پس معلوم میشه مدار بر نفی وجوب وضوع و در نتیجه صحت تیمم شد چی؟
معلوم.
اعتقاد ضرر، معلومیت ضرر عند المکلف ولو لم یکن فی الواقعه ضررون. پس مدار نه واقع ضرر شد و نه ضرر واقعی معلوم شد، بلکه مدار شد بر اعتقاد الضرر.
اشکال باز برمی
کنید. آره، علم به ضرر اصلا یه چیز دیگه ای شد. آقای محقق ناینی اشکال مهمتر شد، نه به واقع شد، نه به واقع معلوم، بلکه فقط شد چی؟
معلوم.
به علم، معلومیت و اعتقاد. این اشکال رو محقق ناینی توجه داشتن، یک کلمه جوابشو بدیم، بعد نقدهایی که بر این فرمایشات محقق ناینی وارد شده که انشاءالله میمونه برای فردا. ایشون میگه که آقا آیه کریمه قرآن رو شما دقت کنید، میفرماید فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَا أَنْ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا. اگر آب وجدان نکردید، حالا اینو میخوام بحث کنیم الان، اگر وجدان آب نشد، وظیفه شما منتقل به چی میشه؟ به تیمم میشه، درسته؟ خب حالا عرض میکنم، ایشون همینو میگه، میگه احسنتم، وجدان یعنی وجدان ندیگه، عدم وجدان دیگه، عدم وجدان اما از واقعی و علمیه، عدم وجدان. سر مطلب که باز در اینجا اینه که اگر ندا، اگر اعتقاد به ضرر داشته باشد، خب این اعتقاد به ضرر داره، یعنی وجدان کرده عدم الماء را، عدم الماء، عدم الماء به اعتبار چی؟ ضرریتش را. عدم الماء وجدان عدم ما، یا معذرت بخوام تعبیر رو عوض میکنم، عدم وجدان ما تارتن به خاطر اینه که آب واقعا نیست، اخرى به خاطر اینه که آب موجوده اما این آب رو من فکر میکنم که برای من چی داره؟ ضرر داره. پس از زاویه دید من مکلف، من الان واجد الماء بگید نیستم، واجد الماء محسوب نمیشم. چرا؟ تارتن عدم وجدان ما به خاطر اینه که از اساس آب ندارم، اخرى به خاطر اینه که آب هست اما من چون اعتقاد به ضرریتش دارم، من خودم را واجد الماء برای وضوع نمیدانم. اینم گفته فعلم تجدو ملاک وجدان و عدم وجدان مکلف است و مکلف اند اعتقاد به ذریعیت آب برای خودش خودش را واجد الماء بگیر نمیدان واجد الماء للوضو منظور اینه نه اصل وجدان ما به ما او واجد الماء برای وضو چون خودش رو واجد الماء برای وضو نمیداند به تعبیر آخر به تعبیر زیباتر و موعظه وجدان ما یعنی عدم تمکن من استعمال الماء حالا عدم تمکن من استعمال الماء تارتن از باب سالبه به انتفاع موضوعه آبی وجود نداره که بخوام استعمالش کنم اخرى از باب اینه که آب هست اما چون ضرری میدانمش پس من میگم انا لستم متمکنن من استعمال هادل ما و مدارم بر چی قرار داده؟ وجدان و عدم وجدان خود مکلف پس من اینجوری میگم میگم من قدرت بر استعمال آب ندارم حالا عدم قدرت بر استعمال آب گاهی مانع شرعی داره گاهی مانع بگی عرفی داره لذا آیون میگن در وجودش هم همینطوره خیلی قشنگه در عدم میگن اگه کسی یقین کرد که آب نداره و لذا رفت چیکار کرد تیمم کرد نماز خون بعد دید اه توی این زاد و راهلش آب بوده میگن نمازش صحیحه محقق ناینی میگه میگه او فتواشون هم نگاه کن این که اونجا آیون میگن این نماز صحیحه به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که عدم الوجدانی که منتهی می شود به وجوب تیمم این عدم الوجدان را اعم گرفتن بزرگان از عدم وجدان واقعی و یا عدم وجدان اعتقادی و علمی من مکلف و چون من در علم خودم واجد الماء بگی نبودم وظیفه منتقل شده به چی به؟ تیمم پس محقق ناینی جواب داده میگه آقا جون در اینجا در این مثالی که شما مناقشه کردید بر برداشت من سر این که این بنده خدا اعتقاد ضرر داشته و ضرر واقعی وجود نداشته اینجا وضو گفتن ازش ساقط نمیشه دیگه درست شد؟ لذا اگر تیمم گرفت و نماز خون میگن نمازت رو باید چکار کنی؟ اعاده کنی ایشون گفت سرش چی بود؟ این بود که مدار بر اعتقاد ضرره و در ما نحنفی این هم به خاطر چیه؟ به خاطر خود دلیله که دلیل وجوب تیمم موضوعش چیه؟ عدم وجدان الماه عدم وجدان ما هم مستند به خود مکلفه و خود مکلف خودش را واجد الماء نداند تارتن به خاطر عدم وجدان اصل ما اخرى ما دارد اما چون ضرری میداند میگه من واجد الماء نیستم شاهدشم اینه که گاهی یقین دارد به این که واجد الماء نیست نماز میخونه با تیمم همه مشهور میگن نمازش چیه صحیحه و ما نحنفی هم همینطور پس مدار شد بر چی آقایان؟ بر اعتقاد من مکلف در این که من خودم را واجد الماء غیر ضرری بدانم وظیفم چیه؟ وضوعی
این از معلومشون برگشتنشون؟
نه
واقع با معلوم برگشتنشون؟
میگن اونا سر جاش محفوظه در این مورد خاص به خاطر دلالت دلیله یعنی دلیل آمده یه قید خاصی رو اینجا شرط کرده دلیل ما چیه؟ آیه کریمه است.
پس ایشون ضرر رو برای واقع میدون یا برای
میگن ضرر همه جا ضرر واقعی است اما در بحث وضوع به خاطر خصوصیت خواه چون ایشون میگن که وجوب که منشأ ضرر نشده اینجا که وجوب برداشته بشه چی منشأ ضرر شده؟
عمل خودمون
اون واقعی که این اقدام کرده میگن که به خاطر این بوده که اینجا پس وضوش باطل نشده این قلت آقا پس در اون فرع فقهی چی جواب میدید؟ فرع فقهی رو هم ایشون چکار کردن؟ جواب دادن بعد یک نکته استطرادی هم در آخر بحثشون میگم که انشالله فردا اگر زنده بودیم نکته استطرادی رو اشاره میکنیم، بعد نقد بزرگان رو بر این دفاعیه محقق نائینی. ولله الحمد.